بهمنه باستانی.
با عملیات زمینی ارتش آمریکا در افغانستان مرحله جدیدی از این جنگ آغاز شد. مقامات وزارت دفاع آمریکا امروز اعلام کردند عده کمی از نیروهای ویژه عملیات زمینی آمریکا وارد افغانستان شدند. گفته می شود که این نیروها وظیفه شناسایی هدفهایی را به عهده دارند که این هدفها در حملات وسیع زمینی آینده مورد برخورد قرار خواهد گرفت. همزمان با اعلام حضور نیروهای زمینی زبده و ویژه آمریکا در افغانستان، حملات هوایی و بمباران برخی نقاط این کشور از جمله کابل ادامه یافت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز درخواست یک سازمان بین المللی امداد غیر دولتی مبنی بر توقف موقت حمله نظامی به افغانستان برای تسهیل کمک رسانی به مردم افغانستان را رد کرد و گفت طالبان خود مانع امداد رسانی مؤثر به مردم افغانستانند. همزمان سازمان غذارسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد طالبان همچنان یک انبار مواد غذایی این سازمان و نیز دفتر این سازمان را در قندهار در مصادره خود دارند. چند روز گذشته سازمان غذارسانی سازمان ملل و نیز سازمان فرانسوی پزشکان بدون مرز از مصادره شدن امدادهای غذایی به مردم افغانستان توسط طالبان گزارش‌هایی منتشر کردند. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش آماده است تا طرح جدید طالبان را دریافت کند. عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان امروز از افغانستان به اسلام آباد بازگشت و اعلام کرد حامل طرحی از سوی رهبران طالبان برای حل بحران افغانستان است. به گفته مقامات دولت پاکستان این طرح هنوز در اختیار آنان قرار نگرفته است. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد تنها افزوده است که در این طرح موضع طالبان در مورد تحویل ندادن اسامه بن لادن تغییری نکرده است. سفیر طالبان در پاکستان ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت سیاست طالبان و فتوای ملا عمر رهبر طالبان علیه آمریکا و در مورد اسامه بن لادن تغییری نکرده، زیرا این امور به دین و ایمان طالبان بستگی دارد و طالبان نمیتوانند دست از دین خود بردارند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان بر نقش محوری دولت برهان الدین ربانی در آینده افغانستان تأکید کرد. برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان است که توسط طالبان هنگام تسخیر کابل در سال 96 میلادی از قدرت کنار رفت. ایران همچنان دولت اسلامی افغانستان به ریاست جمهوری برهان الدین ربانی را دولت قانونی افغانستان می‌داند. آقای خرازی امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با تشکیل یک دولت ائتلافی که طالبان را هم در بر بگیرد در افغانستان مخالف است. چهارشنبه گذشته کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در پاکستان اظهار داشت آینده افغانستان باید دولتی داشته باشد که همه همسایگان افغانستان با آن موافق باشند. پاکستان از حامیان اصلی طالبان است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران و تاجیکستان هیچ کدام حضور طالبان در دولت ائتلافی آینده افغانستان را قابل قبول نمی‌دانند. آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خطیب نماز جمعه امروز تهران حمله آمریکا به افغانستان را لکه‌ای ننگین در تاریخ توصیف کرد. او در انتقاد شدید از آمریکا به دلیل حمله نظامی این کشور به افغانستان گفت آمریکا احتمالاً نیتی غیر از مبارزه با تروریسم دارد، چرا که راه مبارزه با تروریسم به کارگیری ابزارها و روش‌های امنیتی است، نه روش کنونی که آمریکاییان به کار می‌برند. خطیب نماز جمعه تهران در پیوند با سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن خطاب دولت آمریکا اظهار داشت شما با یک سازمان سر و کار دارید، مدرک جرم آن سازمان را به همه نشان دهید و آن سازمان را از بین ببرید. جمهوری اسلامی ایران مخالف حمله نظامی به افغانستان است و بارها خواستار انتشار علنی شواهدی شده است دال بر اینکه اسامه بن لادن و شبکه القاعده در عملیات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا دست داشتند. اجلاس وزیران خارجه و بازرگانی 21 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک اپک امروز در شانگهای چین خاتمه یافت. در این نشست ضمن تأکید بر مبارزه جهانی علیه تروریسم تصریح شد که اگر راهی برای توقف جنگ در افغانستان وجود ندارد دست کم کوشش شود تا غیر نظامیان در این جنگ قربانی نشوند. در گزارش‌های تایید نشده‌ای که از سوی طالبان منتشر شده است، از آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان بیش از 400 غیر نظامی کشته شدند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک قرار است روزهای شنبه و یک شنبه 28 و 29 مهر ماه برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک، اجلاس سران این سازمان در شانگهای چین که فردا و پس فردا برگزار می‌شود، خواستار به وجود آمدن یک نظام قانونی برای مبارزه جهانی علیه تروریسم شد. رئیس جمهوری روسیه با تأکید بر اینکه لزوم ایجاد ابزارهای قانونی واحد در جهان برای مبارزه با تروریسم ضرورت دارد، در عین حال حمایت همچنان روسیه از آمریکا را در جنگ با تروریسم اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هنوز شواهدی در تأیید رابطه بین گرد حاوی باکتری سیاه زخم با شبکه اسامه بن لادن وجود ندارد. تا کنون بیش از 30 تن در آمریکا گرفتار باکتری سیاه زخم شدند که در گرد حاوی این باکتری توسط نامه‌های پستی به نشانی آنان فرستاده شده است. امروز گزارش‌های دیگری از مشاهده گرد سفید رنگ مشکوک در این پیوند در آلمان، هلند و بلژیک مخابره شد. در آفریقای جنوبی نیز امروز دو هواپیمای مسافربری به دلیل وجود گرد سفید رنگ مشکوک به داشتن باکتری سیاه زخم بر روی صندلی مسافران این هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد. دقایق پیش از بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، نیز خبر رسید که نمونه مشکوک از این نامه‌ها از میامی آمریکا به آدرسی در بوئنوس آیرس پست شده است. این موارد مشکوک در دست بررسی است. آمریکا حمایت چین را از ائتلاف ضد تروریسم در زمینه کمک‌های اطلاعاتی و مسدود کردن حساب‌های مالی مربوط به تروریسم جلب کرد. این مطلب در کنفرانس مشترک خبری رؤسای جمهوری آمریکا و چین در شانگهای محل برقراری اجلاس سران اپک اعلام شد. رئیس جمهوری چین به خبرنگاران گفت چین و آمریکا به موارد متعدد توافق در زمینه چگونگی مبارزه با تروریسم دست یافتند. و در تهران جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد تدابیر لازم برای جلوگیری از تظاهرات خشونت‌آمیز جوانان و نوجوانان در پایتخت ایران اندیشیده شده است. مرتضی طلایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افزود نیروی انتظامی روز یکشنبه در همه میادین تهران بزرگ مستقر خواهد شد. مرتضی طلایی ضمن تأکید بر شرکت نیروی انتظامی در شادی مردم بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر بحرین در روز یکشنبه آینده گفت در بعضی میادین تهران برنامه نورافشانی و اجرای موسیقی در نظر گرفته شده تا شهروندان تهرانی بتوانند از این جشن بیشتر بهره ببرند. جمعه گذشته در پیامد پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی فوتبال عراق بار دیگر تظاهرات خشونت آمیز جوانان و نوجوانان در برخی نقاط تهران انجام شد که در پیامد آن عده‌ای از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. یک شنبه آینده دیدار سرنوشت ساز تیم‌های فوتبال ایران و بحرین است در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی.
مشروح خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین بخش خبرهای برنامه امروز را در پایان برنامه ها خواهیم شنید. اما شنوندگان گرامی، روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در شماره امروز خود مطلبی را به چاپ رسانده است که در آن نویسندگان احتمال می‌دهند برخی گروه‌های افراطی درون آمریکا در ارسال نامه‌های آلوده به میکروب سیاه زخم دست داشته باشند. همایون مجد چکیده این مطلب را به آگاهی می‌رساند.
کریستین ساینس مانیتور هشداری را که یک گروه مسیحی افراطی آمریکایی از طریق وبسایت خود داده است نقل می‌کند و می‌نویسد شاید این هشدار تنها حرف باشد، اما امکان وجود آمریکاییان ناراضی را که از دولت خود به شدت متنفر هستند و آماده و قادرند علیه حرف‌های مهم دست به خشونت بزنند نباید نادیده گرفت. کریستین ساینس مانیتور به تیموتی مکوی و انفجار بمب در ساختمان فدرال در شهر اوکلاهوما در سال 95 اشاره می کند و می نویسد با توجه به وجود این گروه ها، این شایعه که در ارسال نامه های آلوده به باکتری انتراکس برای شخصیت ها و هدف های عمده آمریکایی ممکن است افراد بیشتری دست داشته باشند تا حدودی اعتبار یافته است. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، شمار چنین گروه هایی که در آمریکا فعال هستند از آنچه که بسیاری از مردم گمان می کنند بیشتر است. در حالی که تعداد آنها در نیمه دهه 90 به حدود 800 رسید، هنوز تقریبا 200 گروه فعال هستند. کریستین ساینس مانیتور می نویسد به نظر می رسد گروه های افراطی داخلی اگر هم نه بیشتر به اندازه همتایان خاورمیانه خود به استفاده از سلاح های غیر متعارف علاقمند باشند. در نیمی دهه 80 دو گروه افراطی مسیحی در صدد برآمدند با مسموم کردن منابع آب با سیانور به شهرهای عمده آمریکا حمله کنند. در اوایل دهه 90 اعضای یک گروه شبه نظامی ضد دولتی به نام شورای میهن‌پرستان مینسوتا به یک ماده مرگبار دست یافتند. کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد ایدئولوژی شبه نظامیان ضد دولتی بر امکان واکنش تند علیه ترتیبات امنیتی پس از 11 سپتامبر دلالت دارد. آنها دولت فدرال را دشمن مردم که شهروندان آمریکا را از حقوق مدنیشان محروم کرده است می‌دانند. بنابراین در صورتی که FBI قدرت بیشتری در شناسایی و بازداشت مردم کسب کند، ممکن است آنها این کار را توهینی به خود احساس کنند. و بر همین اساس امکان دارد طرح پیشنهادی یک سیستم کارت‌های شناسایی عمومی را راه دیگری برای تحمیل آنچه حکومت سرکوبگرایانه دولت می‌نامند تلقی کنند. کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد طرح گشت‌زنی هواپیماهای ناتو در آسمان‌های آمریکا نیز تنها باور چنین گروه‌هایی را که دولت به طور غیرقانونی حکومت ظالمانه خود را بر مردم تحمیل می‌کند تقویت خواهد کرد. کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد البته آمریکا به افزایش امنیت خود نیاز دارد، اما اقدامات جدید به امکان واکنش تندروهای آمریکا می‌افزاید. نویسندگان گزارش دولت را به ادامه توجه به چنین گروه‌های فرا می‌خوانند و می‌نویسد آمریکا در حالی که با دشمن بیرونی می‌جنگد نباید دشمن درونی را فراموش کند.
به رادیو آزادی گوش می‌کنید. در روزهای گذشته گزارش‌های ما را از کنفرانس فوروم 2000 و شرکت اندیشمندان از سراسر جهان در این کنفرانس شنیدید. در برنامه امروز گفتگویی اختصاصی داریم با شاهزاده حسن بن طلال از اردن. شاهزاده حسن از شرکت کنندگان و گردانندگان دائمی در کنفرانس فوروم 2000 و کنفرانس‌های بین‌المللی دیگر از جمله کنفرانس جهانی مذاهب است که سال گذشته برگزار شد. شاهزاده حسن از اردن در گفتگویی با گلناز اسفندیاری برداشت‌های خود از جهان پس از 11 سپتامبر و بحران خاورمیانه را در میان گذاشته است.
شاهزاده حسن بن طلال از شرکت کنندگان دائمی و فعال کنفرانس فوروم 2000 است. وی جزو شخصیت‌هایی است که نه تنها به خاطر فعالیت‌های خود در راه ایجاد تفاهم میان ادیان گوناگون و گفتگو میان ملل شناخته شده است، بلکه به خاطر سطح دانش بالا، برخورد خوب و فروتنی احترام همگان را برمی‌انگیزد. وی در گفتگو با من از آشنایی خود با ایران و فرهنگ ایرانی گفت. شاهزاده حسن در سخنرانی خود در قصر پراگ گفت که حملات تروریستی در آمریکا به همه ما زخم زد. وی تاکید کرد که فاجعه تروریستی روز 11 سپتامبر نقض قوانین و ارزش‌های اسلامی است. شاهزاده حسن در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از برداشت‌های خود از جهان پس از 11 سپتامبر گفت.
I think the wound is very deep. And I think people are looking inward, more vulnerable, at greater risk. They feel that this justifiable fear.
شاهزاده حسن گفت که زخم ناشی از وقایع روز 11 سپتامبر بسیار عمیق است. مردم به درون خیش می نگرند، آسیب پذیرتر شدند، آنها به درستی وحشت زده هستند. آنچه که من می بینم ترس از دیگری است، نگرانی درباره کسانی که دور از ما هستند، ترس از آنچه که در پیرامون ما می گذرد. اکنون جدایی ها میان مردم بیشتر شده است. البته ما برای ایجاد تفاهم بسیار تلاش کردیم، اما همچنان باید تلاش کنیم تا تفاهم بین اسلام و جهان عمیق‌تر شود. اگر قرار است نتیجه این رویدادها مثبت باشد، همانطوری که چینی‌ها از بحران و فرصت‌ها صحبت می‌کنند، اینک فرصتی فراهم آمده است برای ایجاد گفتگوی جدی و نه تنها حرف و شعار گفتگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. چنین گفتگویی باید به واقعیت بپیوندد و به طور مثال من هم به پراگ آمدم تا خواستار تشکیل یک پارلمان فرهنگ ها شوم. باید اضافه کنم که شاهزاده حسن در سخنرانی خود در کنفرانس فوروم 2000 نیز گفت که تشکیل پارلمان بین المللی فرهنگ ها بخشی از سیستم ارزشی جدیدی خواهد بود در راه از بین بردن جدایی میان آنچه که او ما و آنها نامید. وی گفت که امروز جهان بیش از پیش به هم پیوسته است. وی افزود که مسلمانان در این جهان سهیم هستند. او گفت ما می‌خواهیم تا همه فرهنگ‌ها بخشی از فرمول جدید یک جهان و 10,000 فرهنگ باشند. شاهزاده حسن در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که ایده تشکیل پارلمان فرهنگ‌ها در گفتگوی او با یهودی منوهین، ویولونیست نامدار مطرح شد.
The concept is basically the product of a conversation between myself and the late Yehudi Menuhin when we were in the Balkans. And all my adult life I've heard nothing other than the dominoes, as I call them. Sarajevo, Kosovo.
وی گفت در تمام طول عمرم شاهد بحران در مکانهایی چون سارایوو و کوسوو بودم. پس خود می‌پرسیدم چرا ما نمی‌توانیم قابلیت جلوگیری از بحران را بر اساس نگرانی‌ها و ترس‌هایی که بین مسلمانان و یهودیان جدایی انداخته توسعه دهیم، یا در مورد مسائلی که باعث جدایی و اختلاف میان بوسنیایی‌ها، کرواتها و سرب‌ها شده است. سپس متوجه شدم که متاسفانه به مردم توجهی نمی شود. به طور مثال آسیای میانه به خاطر نفت و گاز مورد توجه است. ما باید در کنار توجه و تاکید بر منابع طبیعی کشورها به مردمان آن کشورها نیز توجه کنیم. به هویت آنها، به علایق آنها. به نظر من این امر که انقلاب در تکنولوژی کامپیوتری با انقلاب در روابط میان انسان‌ها همراه نبوده بسیار نگران کننده است، یا انقلاب در هنر والای گفتگو. برای اینکه بتوانیم به یکدیگر احترام بگذاریم باید یکدیگر را بشناسیم. در پایان با اشاره به سخنان تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که گفته است حملات آمریکا و بریتانیا به افغانستان باید با پیشرفت‌هایی در مذاکرات صلح خاورمیانه همراه باشد، از شاهزاده حسن پرسیدم آیا فکر می‌کنید رویدادهای 11 سپتامبر سرانجام به صلح در خاورمیانه بیانجامد یا اینکه دیگر جایی برای خوشبینی نیست؟
I'm not optimistic. I have not lost hope, however. But after the death of the Israeli minister of tourism today and
شاهزاده حسن گفت من خوشبین نیستم، گرچه امید خود را از دست ندادم، اما پس از کشته شدن وزیر جهانگردی اسرائیل ما شاهد افزایش تنش‌ها خواهیم بود. در هر حال من باید تأکید کنم که در مورد منطقه خاورمیانه ما باید به فقر توجه کنیم و تنها از این طریق است که می توانیم بی‌ثباتی را ریشه کن کنیم. ما باید به جای کشف دلایل فقدان صلح در پی تحقق آمال و امید خود برای دست یافتن به صلح باشیم.
شاهزاده حسن از اردن با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. و نوبت شنوندگان فوتبال دوست رادیو آزادی میرسد. روز یک شنبه تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار سرنوشت‌ساز برای رسیدن به مسابقات نهایی جام جهانی 2002 در برابر تیم بحرین قرار می‌گیرد. روزنامه کویتی الغبس پیشاپیش تیم ایران را برنده این مسابقه دانسته است. اما فریده رهبر همکار ما دیدار تیم‌های ایران و بحرین را در گفتگو با جمال انور مفسر ورزشی شبکه رادیویی مصر مطرح کرده است.
تا 48 ساعت دیگر سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال سال 2002 که در ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود روشن خواهد شد. در ادامه مسابقات گروه اول کشورهای آسیایی روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه بزرگ منابع به دیدار تیم ملی فوتبال بحرین می رود. در همین روز تیم ملی عربستان در ریاض در مقابل تیم ملی تایلند قرار می گیرد. ایران در منامه به پیروزی نیاز دارد تا چمدان خود را برای رفتن به جام جهانی 2002 ببندد. باخت ایران و یا نتیجه مساوی در مقابل بحرین زمینه را برای رفتن عربستان به جام جهانی 2002 فراهم می سازد. مطبوعات کشورهای عرب در چند روز اخیر در صفحات ورزشی خود گزارش‌های متعددی در ارتباط با بازی روز یکشنبه میان تیم‌های ملی ایران و بحرین منتشر ساختند. روزنامه مصری الاهرام با اشاره به بازی‌های پیشین تیم ملی ایران از این تیم به عنوان تیمی که شایستگی کامل برای نمایندگی فوتبال آسیا در مسابقات نهایی جام جهانی را دارد نام برده است. در کویت روزنامه الغبست به نقل از کارشناسان ورزشی پیشاپیش تیم ملی فوتبال ایران را برنده مسابقه روز یکشنبه دانسته است. در قاهره جمال انور مفسر ورزشی شبکه رادیویی مصر در ارتباط با مسابقه روز یکشنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
فرصت ایران اکثر لان ایران بتلعب مع البحرین و البحرین فریق الى حد ما نسبیا یعنی مش بالقوه او بقوه الفريق الايراني.
در روز یکشنبه ایران با بحرین بازی خواهد داشت و عربستان با تایلند. باید بگویم بخت ایران برای رفتن به جام جهانی بیشتر از عربستان است. تیم ایران از خط دفاعی و خط حمله قدرتمندی برخوردار است. تیم بحرین در مقابل ایران تیم با قدرتی نیست، در حالی که تایلند می تواند عربستان را از رفتن به جام جهانی محروم سازد.
رغم من ان ایران بتلعب مع البحرین على ارضا وسط جمهورها، لكن لوجود جالية كبيرة جدا ايرانية بتمثل عدد كبير جدا موجودة في البحر.
علی رغم اینکه ایران در منامع در مقابل تیم بحرین بازی می کند، اما این امتیاز را دارد که در بحرین ایرانی های بسیاری زندگی می کنند. ایرانی های مقیم بحرین به طور قطع هوادار تیم ملی ایران هستند و برای تشویق این تیم به ورزشگاه منامع می روند و تیم ایران در بحرین غریب نخواهد بود.
و عملنا عملیت مقارنه بین الفریق ایرانی و الفریق البحرینی بلاجد ان یعنی من واقع الخبره موجود.
اگر بخواهیم تیم های ایران و بحرین را با هم مقایسه کنیم، تیم ایران از تجربه و تکنیک بسیار بالاتری نسبت به تیم بحرین برخوردار است. از همین حالا برای من قابل پیش‌بینی است که تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه روز یکشنبه برنده خواهد شد. فریدی رهبر، رادیو آزادی.
اما باز هم یک مطلب جالب از فوتبال ایران، مطلبی که به خصوص برای جوانان قدیم حتما شنیدنی است. عزیز اصلی، دروازه‌بان ناماشنای تیم ملی فوتبال ایران در دهه‌های 40 و 50 شمسی، زندگی ورزشی خود را به تازگی در کتابی با نام خاطرات من در آلمان انتشار داده است. عزیز اصلی 15 سال است که به همراه خانواده‌اش در شهر دوسلدورف به سر می‌برد و ضمن تأسیس یک انجمن ورزشی در رشته نقاشی هم تحصیل کرده است. با هم به گزارش شهرام میریان درباره عزیز اصلی گوش می‌کنیم.
مقدمه کتاب خاطرات من به قلم عزیز اصلی، دروازه‌بان نامدار دهه‌های 40 و 50 شمسی، با چنین جملاتی آغاز می‌شود و به این ترتیب نیز پایان می‌گیرد. دور از اغراض شخصی و جبهه‌گیری، حقیقتی محض و انکار ناشدنی را که سالیان دراز در سینه محفوظ نگاه داشته، اینک به صورت کتابی ارائه داشتم تا شاید در راه پیشبرد ارزش مثمر ثمر واقع شود. عزیز اصلی سپس در بخش اول کتاب خود به زندگی نامه و چگونگی آشناییش با توپ می پردازد و در این باره می گوید در دوران کودکی شکمبه گوسفند را باد می کردم و روی آن را با پارچه و نخایی که از مادر بزرگم کش می رفتم می پوشندم و به این ترتیب توپ درست می کردم. عزیز اصلی در کتاب 250 صفحه‌ای خاطرات خود می گوید که چگونه برخلاف علایق باطنیش دروازه‌بان شده و چگونه توانسته است به مدت 11 سال پیاپی این سمت را در تیم ملی فوتبال ایران حفظ کند.
شما عرض کنم که این کتاب من گفتم از دوران معسلی، از همون دوران بچگی شروع میشه. رشته‌های ورزشی که من به حساب شرکت میکردم و بازی میکردم از شنا گرفته. بعد از حالا تو این کتاب از من شنا بلد نبودم، تو سبب خفه شدم برادرم در اون. بعدم من شدم خودم مربی شنا، این رو پشت کاری، اینا دو چرخ سواری، دو میدانی، کشتی، حتی من مسابقات آموزشگاهی در تبریز بود، قهرمان آموزشگاه در سه رشته شرکت کرده بودم. کشتی بعد چهارم بود، دو میدانی بود، فوتبال بود. و یه چیز جالبم به توی خدمتتون عرض کنم که من اصلا از گلری بدم میومد، اصلا فوروارد بودم. من تیم شوروی اومده بود با تیم دارم گوشراست تیم دارایی بوده. که قهرمانی کشور در اصفهان بود، من جلوی تیم تاج تهران ما از رضاییت شرکت کرده و قاطی کرده بود. سه چهارم من هافبک تیم رضاییه بودم، مثلا یه بازی یه دفاع بودم، بعد یه بازی گلر واسادم. این که برای مسئله نبود که کجا بازی کنیم، چون مسئله ورزش بود، می‌خواستم ورزش کنیم. بعد دیگه مسئله که پیش اومد، بعد تهران من دانشسرا رفتم، اونجا دانشسرا تموم کردم، معلم شدم، معلم ورزش شدم. بعد گفتن که یه رشته رو باید انتخاب کنم. بعد تیم دارایی بود که به حساب عضو تیم دارایی شدم و اونجا هم با جلو بازی میگم و گلر موندی. سر یه مسئله اختلاف پیدا کردم، من گفت نه با گلر باز، ما گلر باز دادیم. و بعد مسابقات دوستانه بود، چهار تا تیم تارد و دارایی و شاهین، اینا ما کمترین گل خوردیم. از همونجا ما تیم ملی ایران انتخاب شدیم. دیگه گشتیم پشتش 11 سال دروازه‌بان تیم ملی ایران.
از دروازه‌بان دهه های گذشته تیم ملی فوتبال ایران میپرسم که چطور شد به سینما راه یافت؟
خب هر جوانی به چند رشته علاقه داره، یکی از اونها ورزش، یکی از اونها خوانندگی، هنرپیشگی. منم واقعا به این چیز علاقه داشتم و استعدادش هم داشتم. گفتم خب امتحان بکنی. چند تا فیلم رو بازی کردیم ولی دیدم متاسفانه محیط اونطوری که من فکر میکردم این مقدار دسته بندی پارتی بازیه و ولی هر کی با کارگردان با تهیه کننده رفیق بود، به اونا رولای خوب میداد، رول اول میدنه و چاپلوسی میکرد یا چیز میکرد اینا، ما دیدیم نه، من بلد نیستم. اون هنرپیشگی خوب بلد بودم ولی اینا رو بلد نبودم، اینی که دیگه اصلا خودم دل کردم.
در پایان گفتگویی که با عزیز اصلی داشتم، او در پاسخ پرسشی چند توصیه را به ورزشکاران جوان گوشزد کرد.
توصیه کنم که از ورزش کسی صدمه نمیبینه و ورزش محیط خوبیه. ورزش با آدم درس انسانیت یاد میده، درس مردونگی یاد میده. و توصیه میکنم که ورزش بکنم و امیدوارم که همشون پیشرفت بکنم و پیروز بشم. و بازم عرض میکنم که نام ایران و ایرانی رو بلند آوازه سازم، مردانی به پا خیزند در کشور ما که به در جهان پرچم ایران و اسم ایران و به حساب بلند آواز سازند.
بله، با نقل خاطرات عزیز اصلی دروازه‌بان سالهای گذشته تیم ملی فوتبال ایران برای شهرام میریان به ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعتی که در آن گلناز اسفندیاری به جای من میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی از عرصه فرهنگ و اجتماع و علم و ادب. در این فرصت من اردوان نیکنام با سپاسگزاری از همه همکارانی که دو ساعت نخست برنامه امروز حاصل تلاششان بود، از همه شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی دعوت می‌کنم تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید.
موسیقی.